کنم، مطالب رو به خوبی ارائه بدم و حق مطلب رو ادا کنم. فقط من یه چند لحظه اجازه بدید من صفحه رو به اشتراک بذارم خدمتتون. خب الان شما صفحه رو دارید به نظرم.
بله بله داریم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، در خدمتتون هستم با بحث عرضه خطبه 80 نهج البلاغه به قرآن. پیش از اینکه بخوایم وارد بحث بشم نیاز هستش من اول یه توضیح مختصری خدمتتون بدم، به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما ما این بحثی رو که داریم انجام میدیم، گروهی که با هم هستیم در این 8 جلسه، به خاطر این هستش که ما بتونیم این معیارهایی که برای نقد حدیث هست رو هر کدوم یه بخشش رو انجام بدیم. یه حدیث رو برای اینکه صحتش رو ما متوجه بشیم دو تا کار روش انجام میدیم، یکی نقد بیرونی حدیثه، یکی نقد درونی حدیثه که هر کدوم یه شاخصه های مربوط به خودش رو داره. بحث نقد بیرونی حدیث درش به بحث ضعف معهد اون منبع و معخذ اون حدیث ضعیف‌تر باشه، در نتیجه اعتماد به اون حدیث ضعیف‌تر میشه. دوباره بحثش گسستگی سند، مثلا در سلسله راویانش میبینیم که فرضاً یک یا دو مثلا راوی نیستن، مجهولن، شناخته نشده هستن، این باعث میشه که سند گسسته بشه. سومین بحثش این که راوی دروغگو باشه، راوی رو میشناسیم اما فرد دروغگویه. و آخرین نکته در این قسم، این سه تا میشه مال بحث نقد بیرونی حدیث. در قسمت نقد درونی حدیث ما چند تا معیار داریم که معیار اول قرآن هستش که ما حدیث رو عرضه میکنیم به قرآن و اگر که با قرآن در تناقض نبود میتونیم بپذیریم، البته به شرطی حالا بقیه معیارها رو هم داشته باشه. معیار دوم بحث سنت هست، معیار سوم مسلمات دینی و مذهبی، و معیار چهارم عقل، معیار پنجم حس و تجربه، معیار ششم علم قطعی، و معیار هفتم تاریخ معتبر هست. این مواردی هستش که معیارهای مختلفی برای نقد درونی حدیث که من امروز با اون بخش قرآنش انشاءالله در خدمت شما هستم. خب بریم سراغ متن خطبه. خب بریم خطبه چی میفرماید؟ میفرماید معاشر الناس، ای مردم، ان النساء، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، زنها در ایمان و ارث و عقل کم بهره هستند. فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و صیام فی ایام حیضهن، اما نقصان ایمانشون به این دلیله که اونها نماز و روزهشون رو در ایام حیض انجام نمیدن. و اما نقصان و عقولهن فشهادت امرأتین که شهادت الرجل الواحد، در رابطه با نقصان عقلیشون هم این که دو تا شهادت دو تا زن برابر با شهادت یک مرد هست. و اما نقصان حضورهن و میراثهن علی الانصاف من مواریث رجال، میگه در نقص بهرهشون هم همین که اینها ارثشون نصف مردان هست. فتقو شرار النساء، پس از زنان بد پرهیز کنید، دوری کنید. و کونو من خیارهن علی حذر، از خوباشون هم تازه دوری کنید، از شراشون که دوری میکنید از خوباشون هم برحذر باشید. ولا توتی اونهن فی المعروفه حتی لا یطمعن فی المنکر، در گفتار و کردار پسندیده ازشون تبعیت نکنید، پیروی نکنید تا اونها در امور ناشایسته طمع نکنن. همینجور که شما میبینید من خطبه رو شماره زدم، 6 قسمت کردم، هر قسمت رو مجزا با آیات قرآن مورد بررسی قرار میدیم تا ببینیم نتیجه نهایی چی میشه. اما قسمت اول، خب اینجا در اومده بر اولین نکته که بیان کرده، گفته نقص ایمان زنها اینه که در ایام حیض نماز و روزهشون رو انجام نمیدن، این ما یه نقصه. ما دو تا اینجا کلید واژه مهم داریم که باید بررسی کنیم، یکی بحث اون نقصان ایمانه، یکم خود نخوندن انجام ندادن نماز و روزه در این ایام هستش. خب اول ببینیم مثلا ایمان یعنی چی. بحث ایمان رو در لغت راغب اصفهانی میگه اصلش از امن میاد، به معنی اینکه آرامش نفس از بین رفتن ترس هست. در اصطلاح راغب بیان میکنه که مقصود این هستش که نفس حق رو از طریق تصدیق بپذیره و اون نتیجه این هستش که سه تا چیز رو با هم جمع کنه: پذیرفتن با قلب، اقرار کردن با زبان و عمل کردن با اعضا و جواره. بعد دلیل میاره، میگه چون قرآن میفرماید والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم صدیقون. این صدیقون هم به معنی تصدیق کردن هست. ما روایت هم از امام علی علیه السلام داریم در حکمت 218 نهج البلاغه، میفرمایند که از حضرت سوال شد که ایمان چیه؟ ایشون جواب دادن ایمان معرفتون بالغیب، معرفت به قلب، اقرار به زبانه و عمل بالارکان و انجام عمل هست. پس می‌بینیم اون چیزی که راغب گفته و این چیزی که امام فرمودن با هم دیگه در معنای ایمان یکی هست. خب ما پس با یه مثلث ایمان مواجه هستیم که این مثلث ایمان ذاتش این هستش که باید حق از راه تصدیق مورد پذیرش قرار بشه، در حالی که سه تا مؤلفه رو جمع می‌کنه: معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل با اعضای بدن هستش. این مجموعش میشه ایمان. حالا علامه طباطبایی ایمان رو در رابطه با ایمان چه نظری دارن؟ ایشون در تعریف ایمان رو صرفاً به تصدیق محض نمیپذیرن، چون ما این بحث تعریف ایمان در بین مذاهب با هم متفاوته، ما کاری به مذاهب دیگه نداریم، همین شیعه رو پی میگیریم. ایشون صرفاً تصدیق محض رو نمیپذیرن و میگن که دست کم باید به برخی از لوازم ایمان فرد التزام عملی داشته باشه. در نتیجه ایشون میان در المیزان میگن که ایمان در اصطلاح عبارت است از سکون و آرامش علمی خاص در نفس. منظورشون از همون بحث علمی خاص، همون بحث پذیرش قلب هستش. نسبت به هر چیزی که ایمان بهش تعلق میگیره و لازمه این آرامش، التزام عملی داشتن نسبت به اون چیزی هست که فرد بهش ایمان داره. بنابراین میشه گفتش که برای ایمان به هر چیزی علاوه بر علم به اون، التزام به اون هم باید داشت، به گونه ای که آثار این علم و التزام در عمل ظاهری فرد خودشو نشون بده و از اون طرف چون این علم و التزام جزء اموری هستن که شدت و ضعف پیدا میکنن، بنابراین به تبعش ایمان هم دچار شدت و ضعف میشه. چون فقط ایمان حالت قلبی نداره و در عمل فرد هم هویدا میشه، خواه نخواه عمل چون کم و زیاد میشه، ایمان هم کم و زیاد میشه. من در این رابطه توصیه میکنم که مقاله معنا و مفهوم ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی که خانم کبری مجیدی بیدگلی نوشتن رو برای اطلاعات بیشتر میتونید مطالعه بفرمایید. خب حالا اگر که الان میگه اگر که، پس میشه گفتش ایمان در همه افراد در یک مرتبه نیست، این نتیجه‌ای که الان میگیره. بعد میگه حالا اگر قرار بود ایمان برای همه یک جور باشه، نقصان و زیادتی وجود نداشت، اون وقت یک سری آثاری رو در پی داشت. اولا اینکه دیگه احدی بر دیگری هیچ برتری پیدا نمی‌کرد، چون قرآن میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون موقع دیگه همه با هم برابر بودن. از طرف دیگه بهره‌مندی از مواهب معنوی همه برابر بودن، دیگه هیچ درجاتی در بهشت و نعمتهایی که بهشون میدن کم و زیاد نمیشد. از سوی دیگه فضیلتی در کار نبود، همچنین هدایت و گمراهی معنای روشنی نداشت و اهل بهشت و جهنم از هم متمایز نمیشدن. پس الان میگه پس زیادت و نقصان در ایمان لازمه حیات دینی هستش. پس ما تا اینجا پذیرفتیم که ایمان دچار کم و زیاد میشه، پس نقص در ایمان یا زیادت در ایمان قابل پذیرش. خب حالا ببینیم در قرآن ما یا این مورد پذیرش هست. ببینیم که بله، در مثلا آیه 4 سوره فتح خداوند میفرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا کسیه که آرامش رو در قلب مؤمنان نازل میکنه، لیزدادوا ایمانا مع ایمانه، تا یه ایمانی بر ایمانشون اضافه کنن و زیاد کنن. یا مثلا در آیه 773 سوره آل عمران هم همینه، بازم به بحث فزادهم ایمانا اشاره کرده که اونجا هم میگه ایمانشون اضافه میشه. در این رابطه هم شما میتونید مراجعه کنید به مقاله فزونی و کاستی ایمان از نظر قرآن و سنت که آقای محمد صدقی نوشتن، اونجا باز این بحث گسترده تر با آیات بیشتری بیان شد. خب حالا برگردیم به همون نکته اولی که داشتیم بررسی میکردیم. فاما نقصان و ایمان هن. پس ما نقصان ایمان رو پذیرفتیم از نظر قرآن، از نظر مفسر بحث نقصان ایمان وجود داره. اما اینجا دلیل آورده براش. دلیل چیه؟ فقعودهن عن الصلاة و صیام فی ایام حیدهن. دلیلش اینه که زنها نماز نمیخونن در ایام حید. خب ما بریم سراغ آیات قرآن ببینیم که این یعنی وقتی داره میگه اینها نماز نمیخونن، میریم تو اون بخش گفتیم ایمان سه قسمت داره، تو اون بحث التزام عملیشه، یعنی اینجا این عملشون کم شده. خب ببینیم آیا این عمل کم شده روی ایمانشون تاثیر میذاره. توی آیات قرآن در رابطه با حیض دو تا آیه داریم که بیان شده، یکی آیه 222 سوره بقره هستش که در این آیه صحبت از این هست حرمت آمیزش با زنان در ایام حیض رو بیان کرده. یه آیه هستش که در رابطه با عده زن مطلقه هستش که اونجا میگه که وقتی طلاق میگیره باید سه تا پاکی رد کنه تا مثلا بشه ازدواج بکنه. ما همین دوتا آیه رو داریم. پس میبینیم که در آیات قرآن بحث حرمت نماز و روزه برای زن حائض نیستش. این حرمت نماز و روزه برای زن حائض کجاست؟ توی روایات اومده به طور مفصل بیان شده. و این هم مثلا امام رضا علیه السلام میفرماید که زن به مجردی که خون حیضش را دید باید نماز و روزه را ترک بکند. و ما روایاتی داریم که تحت عنوان یه بابی به نام وجوب قضاء الحائض و نفساء الصوم دون الصلاة، وجوب قضاء روزه و عدم قضاء نمازهای حائض، که روایات اینجا دستبندی شده، میتونید توی وسایل شیعه جلد دوم این موارد رو نگاه کنید. در اینجا از معصومین نقل شده که زن باید قضای روزه هایی رو که در ایام حیض نگرفته رو بگیره، اما گرفتن قضای یعنی به جا آوردن قضای نمازها واجب نیستش و نمیخواد اونها رو قضا بکنه. پس ما میبینیم که از اونجایی که طبق فرمایش قرآن و حضرت رسول ما دو تا گزینه کنار هم داریم که دین رو کامل میکنه، قرآن و سنت، میبینیم که در قرآن مستقیماً بحث آمیزش در ایام حیض و حرمتش رو اعلام میکنه، در روایات حرمت نماز و روزه در این ایام رو نقل میکنه. خب حالا اینجا میخواییم چی کار کنیم؟ یه بررسی نهایی کنیم از آن چیزی که گفتیم برای این قسمت. ما میبینیم که زنان در دو موقع از نماز و روزه معافن، حیض و نفاس. اما میبینیم تو حدیث فقط به حیض اشاره کرده، نفاس رو نگفته. اگه قراره این دوچار نفس ایمان شه، خب پس توی قسمت نفاس هم که نماز نمیخونه روزه نمیگیره اونم باید بیان میشه. دومین نکته اینه که ما میبینیم مسافر هم نماز شکسته، هم نباید نماز شکسته میکنه هم نباید روزه بگیره. آیا اینجا میگیم مسافر دوچار نقص در ایمان شده؟ به علاوه این که ما بحث این رو داریم که اون مثل این زن حائض مسافر هم روزش رو بعدن قضا میکنه، اما نمازش همون جوری که شکسته خونده نیازی نیست این نماز رو دوباره کامل به جا بیاره. پس اینی که فرد داره انجام میده نمیتونیم بگیم که نقص در ایمانشه. از طرف دیگه اصلا خود نخوندن این نماز و نگرفتن روزه در این ایام خودش تبعیت از حکم الهیه. این زن داره در این شرایط، بهش گفتن نخون، خب میگفتن بخون میخوندش، میگفتن روزتو بگیر میگرفتش، حالا گفته انجام نده نمیده. مثل همون جوری که خیلی کارها حرمت داره و گفتن انجام ندید یا واجب انجام بدید. آیه قرآن چی میفرماید؟ میفرماید قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. میگه بگو خدا و پیامبر رو اطاعت کنید، پس اگر پشت نمودید بدانید که بر عهده اوست آنچه تکلیف شده و بر عهده شماست آنچه موظف هستید. و ان تطیعوه تهتدوا، اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و بر فرستاده خدا جز ابلاغ آشکار ماموریتی نیستش. پس اینجا همه خانوم ها دارن تبعیت میکنن از اون چیزی که رسول و جانشینان برحقشون گفتن. پس این ربطی به بحث نقصان ایمان زن نداره. پس این گزینه اول میذاریم کنار. در ارجاع به قرآن، در عرضه به قرآن این قسمت ساقط میشه. بریم سراغ قسمت دوم. و اما نقصان و عقوله هنه، نقص عقل زنها، فشهادت امرأتین که شهادت رجل الواحد. نقص عقلاش رو همین بس که شهادت دوتا زن در مقابل شهادت یک مرد قرار میگیره. دوباره اینجا با چی مواجهیم؟ با یک کلید واژه تحت عنوان نقصان عقل و یک گزینه گواهی دادن دو زن به جای یک مرد. بریم اولی رو بررسی کنیم ببینیم مثلا عقل چیه. عقل رو در لغت اومدن تعریف کردن لغتدان‌ها که این از کلمه اقال گرفته شده و اون به معنی اون ریسمانی بوده که به پای شکر می‌بستن. بعد میگه عقل هم اینطوریه که در واقع انسان رو باز می‌داره از اینکه بخواد کارهای اشتباهی بکنه. یک نیروی در واقع درونی هستش. راغب اصفهانی میگه چی؟ میگه عقل عبارت است از استعداد و نیرویی که برای دریافت و پذیرش علم مستعد میباشد و اضافه میکند که همچنین به دانش و علمی که به وسیله این استعداد نصیب انسان میشه به اونم عقل میگن. خب اصطلاحاً اینو چجور تعریف میکنن؟ علامه جعفری در کتاب عقل و عاقل و معقول اومدن در اصطلاح عقل رو اینجوری تعریف میکنن. میگن که به اختصار باید گفت که عقل و تعقل آن فعالیت ذهنیه که روی مواد خام از جهان طبیعت و انسان و روابط میان آن دو صورت گرفته و از جزئیات کلیات رو انتظار میکنه و از مقدمات نتیجه به دست میاد و هدف انتخاب میکنه و قوانین و اصول احراز شده رو به موارد خودش تطبیق میکنه. مجموع این سخنان میرسونه که عقل اولا یه استعداده، یه نیروی درونیه و یه فعالیت ذهنی هستش که طی فرایند خاصی انجام میشه تا مثلا به اون نتیجه دلخواه برسیم. یه نگاه هم بکنیم ببینیم عقل در کلام حضرت علی علیه السلام چطور تعریف شده. حضرت علی میفرمایند عقل اصلاح کننده هر امریه. عقل انسان رو از زشتکاری دور میکنه، به نیکی ها فرا میخونه. عقل هدایت میکنه، نجات میده. از طرف دیگه میگن حتی این عقل باعث میشه مثلا بعضیش رو زیادش کنه، یکی این موارد علمه، علم باعث میشه که عقل زیاد بشه. ما همه اینها رو میتونیم چکیدهش رو در سخن امام صادق علیه السلام ببینیم که از وقتی از ایشون پرسیدن که معنای عقل چیه، حضرت فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که به وسیله اون خدا پرستیده بشه و بهشت رو با اون به دست بیاد. پس اینم شد تعریف عقل در روایات که میبینیم جنبه هدایتی داره به این که فرد، یعنی همون عقالی که گفتیم به معنی ریسمانه که پای شتر رو میبنده، عقل هم اینجا انسان رو منع میکنه از چی؟ از کارهای بدی که بخواد انجام بده. خب مورد بعدی که باید بهش بپردازیم بحث عقل در قرآن هستش. در بحث عقل در قرآن خود کلمه عقل در قرآن نیومده، اما مشتقاتش در 49 جای قرآن اومده. از جمله این که 22 بار کلمه یعقلون به کار رفته، 24 بار تعقلون و هر کدوم کلمات عقلو و یعقلها و نعقلو هر کدوم یه بار به کار رفته. بعد اگر بخوایم از نظر مفهومی اینها رو دسته‌بندی کنیم، کل مواردی که در رابطه با عقله میبینیم که در 4 دسته کلی جای گرفته. اول این که میبینیم یه سری آیات مستقیماً انسان رو به تعقل اومدن تحریک و تشویق کردن که با این بکارگیری عقلش بتونه در راه خیر قدم بزنه، ازش استفاده کنه، به سوی معرفت و کمال بره. آیات مختلفی هست، مثلا سوره نحل 12 یا موارد دیگه‌ای که در سوره بقره مؤمنون رد جاسی اومده که با این مفهوم. دومین موردش آیاتی هستش که بیان کننده ندامت و پشیمانی انسان در روز قیامته، چرا که میگه در دنیا از عقلش استفاده نکرده، در نتیجه الان اینجا پشیمون شده. میگه تبهکاران در قیامت میگن اگر حقیقت رو میشنیدیم و تعقل میکردیم اهل عذاب و آتش نبودیم. سومین دسته‌بندی که مال مفهوم عقل هست آیاتیه که توبیخگر انسانهاییه که بعد از اینکه حقیقت رو به وسیله عقلشون درک کردن عمدن اون رو پوشوندن، به اون چیزی که عقلشون فهمید به قول معروف دنبالش نکردن. در کجا؟ در مثلا آیه 75 سوره بقره میفرماید آنان که کلام خدا رو میشنوند و سپس اون رو با این که تعقل کردن منحرف می سازن، در حالی که می دونن کلام خدا حقه و به اون خیانت می کنن. چهارمین مورد و آخرین دست مفهوم معنایی که برای عقل در قرآن هست بحث توبیخ و سرزنش انسانهایی که اصلا از نعمت عقلشون استفاده نمی کنن. اینها یقینا در این صورت از رسیدن و دریافت حق و حقیقت محروم هستن. نمونش آیه 22 سوره انفال ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان در نزد خدا مردمی هستند که از شنیدن سخن حق کرند و از گفتن حق لالند و اونهایی هستند که تعقل نمی کنند. این باز مضمون در آیات دیگه در قرآن می بینیم که تکرار شده. در این رابطه شما میتونید به مقاله رابطه تعقل و تفکر و تذکر با نوآوری در بیان قرآن مراجعه کنید که اونجا اومده این موارد رو کامل بررسی کرده. خب برگردیم به بحث خطبه که ببینیم که حالا عقل رو فهمیدیم چی هست، میخواییم ببینیم که این نقصان عقلی که علتش اینه که شهادت دوزن برابر مرده چگونه خواهد شد. ما میریم قسمت دوم، ما آیه داریم دیگه، دقیقا مستقیم آیه داریم، میفرماید و از تشهدو شهیدن من رجالکم، دیگه دوتا شاهد مرد به شهادت بگیرید، بعد اگر دوتا شاهد مرد نبود و امرأتان من تزدعون من الشهدا به شهادت دو تا زنی که راضی هستید مثلا اینا شهادت بدن قبولشون دارید، رضایت بدید ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، بعد این دو تا باشن که اگر یکیشون فراموش کرد اون یکی به یادش بیاره. اینجا بحث چیه؟ بحث فراموشی رو داره بیان میکنه و ما میدونیم فراموشی با حافظه فرد در ارتباط هست، اما میبینیم تو این حدیث عقل رو بسط کشیده. ما بین این حافظه و عقل آیا میتونیم جمع بکنیم یا نه؟ این موردیه که در قسمت بعدی بهش میپردازم. در یک مقاله‌ای تحت عنوان معناشناسی عقل در روایات ان النساء نواقص العقول، نویسنده اومده بررسی کرده معنای عقل رو در این نوع احادیث که گفتن زنها ناقص العقل هستن به این دلیل، اومده اینجا بعد از بررسی‌هایی که کرده میگه در اینجا نقص در این روایات به معنای ضعیف شدنه و عقل به معنای نیروی حافظه است. ایشون این نتیجه رو گرفت. حالا میتونید به شما متن به قول مقاله رو کامل مطالعه کنید. خب حالا ما می‌خوایم ببینیم این نتیجه که ایشون گرفته آیا درسته یا نه، آیا ما میتونیم بگیم که عقل در اینجا به معنی نیروی حافظه است، چون با هر چی یعنی روایات رو بررسی کردیم یه همچین چیزی ازش به دست نمیومد. قرآن رو بررسی کردیم بازی همچین مفهومی رو نداشتیم. حتی قرآن وقتی اومده شهادت دو زن در برابر یک مرد گذاشته حرفی از عقل نزده، بلکه صحبت از فراموشی هستش. میایم اینجا دیدگاه علامه فضل الله رو نگاه میکنیم. ایشون در کتاب زن از نگاهی دیگر اومدن بیان میکنن، میگن عالم شهادت و گواهی دادن مربوط به عالم حس و امانت در نقله. فرد بایدش به ذهنش بسپره تا این رو بتونه امانت داری کنه و بعد بیانش کنه. اما عالم عقل به تفکر و تحقیق و مطالعه امور مربوط میشه و ربطی بین عالم شهادت که عالم حسه و عالم عقل وجود نداره. یعنی در واقع علامه فضل الله صاحب تفسیر من وحی القرآن ایشون رد میکنن این مسئله رو. میگه ما نمیتونیم بگیم که عقلی که در حوزه تحقیق و تفکر و تدبر و این گفتیم مثلا فعالیت ذهنی دیگه، این رو بیاین با حافظه که یه امر در عالم حس هست بیاین با این در کنار هم قرار بدیم. بعدشون دلیل میاریم، دلیلمون چیه؟ دلیلمون همین آیه که میگه اگر یکی فراموش کرد دیگری به یادش بیاره، یعنی این که اگه فراموش کرد یا تحت تاثیر عاطفش قرار گیره، حالا اونجا مثلا عواطفش علیان پیدا کردین زن نتونست مثلا اون مطلب درست رو به ذهنش بیاره، اون یکی کمکش بکنه تا اون حقیقت رو یادش بیاد. در اینجا ملاحظه میکنیم که زن شهادت زن دیگر رو کامل میکنه، چون میگه دوتا زن باشن دیگه، پس یه زن شهادت اون یکی زن رو کامل میکنه، اونم اگر این که فراموش کرد، نه که بگه حتما فراموش میکنه. بعد میگه چیه؟ حالا علامه اینجا میگه حال چگونه ممکن است که ناقصی نقص دیگر را کامل کند؟ میگه ما اگر بپذیریم طبق این روایت که زنها ناقص العقل هستند، پس شهادت دو تاشون معادل یکیه. خب دو تا ناقص که نمیتونن همدیگر را تکمیل بکنن، باید یکی دیگه کنارش کامل بود تا نقص اینو جبران کنه، پس این ربطی به این موضوع نداره. از این رو نظر ما این است که علامه میفرمه علامه فضل الله میگن که برابر بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد از باب احتیاط در عدالت، نه نقص در شأن زن. میگه نه اینکه زن یه نقصی داشته این بوده، نه، چون بحث شهادت دادن و حق یه فردی در میون هستش، فقط اومده باب احتیاط این مسئله مطرح شده که احتیاطاً دو تا زن باشن، اگر یکی یادش افتاد یکی کمک کنه، اگر نه شاید در خیلی هم موارد هم یه همچین چیز نیاز نباشه و همون زن اول بتونه شهادت رو کامل بده. خب نهایتاً این که به کجا میرسیم؟ نقص عقل در این قسمت که در این روایت بیان شده، نه به معنای نقص در نیروی تعقل به معنی این نیستش، چون بعد از اون بلافاصله اومده معنی مسئله شهادت دادن و گواهی دادن زن رو مطرح کرده. اگر دلیل نمی آورد شاید ما فکر میکردیم اینجا نقص منظور در نیروی تعقله، ولی دلیل آورده، دلیلش هم بحث شهادت هستش، گواهی دادنه. از طرف دیگه عقلم نمیتونیم بگیم که به معنی ضعیف بودن حافظه است، چون اصلا عالم عقل با عالم حافظه با هم متفاوته. عالم حس گفتیم، عالم حافظه مربوط به عالم حس و امانت در نقله. پس اصلا این دوتا فضای متفاوتن، دوتا دنیای متفاوت. بعد نکته دیگه این که اگر زنان ناقص العقل هستن، بخواد طبق این چیزی که میگه، چطور به قول آیت الله فضل الله چطور میتونه یه ناقصی نقص دیگر رو جبران بکنه؟ دوتا ناقص باشیم کنار هم، برعکس یه دوتایی اون قسمت نقص عقلیشون فعال بشه، تازه نقص احتمالا دو برابر میشه. در حالی که میبینیم که حضور زن دوم کامل کننده شهادت زن اول هستش. پس با این حساب ما میبینیم که بحث نقصان عقلی با توجه به دلیلی که اینجا آورده پذیرفته نیستش. خب بریم سراغ قسمت سوم، و اما نقصان و حضور ذهن، نه این که زنها در این نصیب و بهرهشون دچار نقص هستن، نقصان دارن به این دلیل که نصف مردها ارث میبرن. باز هم اینجا دلیل رو بیان کرده، ما باید بریم سراغ آیات ارث. یکی از مسائلی که اینجا وجود داره نقصان حضوره، دیگری هم ارث اونهاست که گفته نصف مردان هستش. خب ما ببینیم آیا واقعا اینطوری هستش، این ارث زنها نصف ارث مردها هست؟ یه نکته ای که وجود داره در آیات ارث باید بهش دقت کرد، ارث در قرآن که تقسیم شده وابسته به جنس نیست، بلکه وابسته به نقش افراد هست. نه اینکه این چون زنه همه جا نصف، این چون مرده همه جا دو برابره، این طور نیست. من الان دوتا مثال براتون میارم. در آیه 11 سوره نساء میگه پدر و مادر از فرزند خودشون که از دنیا رفته، یه پدر و مادری فرزندی داشته از دنیا رفته، این فرزندشون بچه داشته، چون این نکته داره اگر بچه نداشته باشه فرق میکنه، این فرزندشون بچه داره، این نوه دارن، از این فرزند پدر و مادر هر دو به طور مساوی سهم یک ششم رو ارث میبرن. نگاه کنین این نمودار اولی رو، اون قسمت سبز سهم ارث مادره، اون قسمت نارنجی سهم ارث پدره، هر دو مساوی میبرن و الباقی اون صورتی میمونه برای بچه های اون متوفا. پدر و مادر اینجا هر دو یکیشون زنه یکی مرده، پس ربطی به زن و مرد بودنشون نداره و میبینیم هر دو از بچهشون مساوی ارث میبرن. در مورد دومی آیه 12 سوره نساء میگه یک یا دو خواهر و برادر مادری کلاله، من اینو باید یکم توضیح بدم، اینا هم هر کدوم یک ششم ارث میبرن، خواهر و برادر مساوی. از کی؟ اول این کلاله کیه؟ کلاله کسیه که پدر و مادر نداره، فرزندم نداره. این کسی که از این فرد ارث میبره خواهر و برادراشن. خواهر و برادر که از این فرد ارث میبرن، مثلا فرض حالتهای مختلف رو بیان کرده دیگه، اگر حالتی باشه که فرزند این خواهر و برادرها از مادر مشترک باشن، مثلا پدرشون با هم فرق بکنه، از مادر مشترک باشن، این خواهر و برادر از طرف مادری از این فردی که از دنیا رفته همه به طور مساوی یک ششم ارث میبرن. درست شد؟ اینم نمودارش هستش. تمام اینها سهم خواهر و برادر به صورت مساوی یک ششم بهشون داده میشه. این هم باز میبینیم که جنس درش مطرح نیستش و به اون نسبتشون و قرابتشون و اینها برمیگرده. یه نکته شاید براتون جالب باشه، شاید بعضیا مثلا حالا در رابطه باهاش نشنیده باشن یا کمتر شنیده باشن، اینه که وقتی میاد ارث تقسیم میشه بر اساس اون قواعدی که گفته شده، امکان داره آخرش یه مقداری باقی بمونه. خب چون میان اونو تقسیم میکنن، مثلا یک ششم سهم مادر، یک ششم سهم پدر میدن، مثلا یک هشتم سهم مثلا همسر میدن، بچه‌ها رو مثلا دختر پسر دو به یک، اینها وقتی تقسیم شد آخرش نهایتش ممکنه یه مقداری اضافه بیاد، این رو به براز تحت یه کلمه به نام رد بر میگردونن و به اونها میدن. اجازه من اینو توضیح بدم. بعد از تقسیم ارث وقتی مقدار اضافه میاد به رد برش میگردونن. یه مقاله تحت عنوان رد در ارث در پرتو قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه محقق خویی آقای به نام خالد غفوری الحسنی نوشته، عضو هیئت علمی جامعه المصطفى هستن و در این خیلی خوب توضیح دادن. به نظر من حتما این رو بخونید. اینطور هست، مثلا اگه بخوام مثال بزنم، اگر که مثلا سهم دختر، فرض کنیم میگیم که اگر یه مثلا پدری از دنیا بره فقط یه دختر داشته باشه، سهمش میگیم که 1/2، یعنی اون چیزی که واجبه. بعد این نصف ارث پدر بره، نصف دیگه چی میشه؟ نصف دیگه یه سهم رو به صورت رد به همون دختر میدن، یعنی در واقع دختر همه ارث رو میبره. دو جور میان تقسیم میکنن بحث ارث رو، یکی بحث فریضه است، اونی که واجبه. واجبه اون مقداریه که مشخص شده عیناً باید این تقسیم بشه. این واجب ها وقتی تقسیماتش انجام میشه آخرش یه مقداری باقی میمونه، اون مقدار رو ما این رو در فقه شیعه داریم. در فقه اهل سنت با ما فرق میکنن، اون بقیه رو بر نمیگردونن به براست، ولی در شیعه این بقیه رو بر میگردونه. همین دختری که مثلا نصف سهم مثلا ارثی پدری رو برده، نصفه الباقی هم وارث دیگه که نیستش، که نصفه دیگه رو به صورت رد به این بر میگردونن و به این در واقع دختر ارث کامل رو میبره. در موارد دیگه هم همینجوره که باز بر اساس اون قرابت هاشون این برگردونده میشه و این یه نکتهیه که گفتم شاید براتون جالب باشه بدونید. نهایتاً این که ما میبینیم که زنان ارث در بحث ارث زنان به واسطه زن بودن سهم کمتری از مردان نمیبرن، چون بگیم زن هست. زنان و مردان به دلیل نقش‌های مختلفی که دارن و نوع قرابتشان با متوفا، حالا تازه متوفا هیچ فرقی نمی‌کنه در شمال طرف چه زن باشه از دنیا رفته چه مرد، نوع ارثی که تقسیم میشه برای باقی افراد بازمانده همه یک قانون رو داره. همه اینا سهمشون بر اساس اون نقششون و قرابتی که با اون متوفا دارن مشخص میشه، نه به واسطه اینکه این فرد زن هستش یا مرده. و همونطور هم که گفته شد در برخی موارد میبینیم سهم زن و مرد مساویه با اون شرایطی که خدمتتون عرض کردیم. پس ما نمیتونیم بگیم که همیشه همه زنان اصلا به خاطر جنس زن بودن ارثشون نصف مردا هستش، نه، حالتهای مختلفی که به وجود بیاد سهم ارثشون متفاوت میشه. خب بریم سراغ قسمت چهارم. فتقو شرارن نسا، پس از زنهای بعد پرهیز کنید. خب آیا فقط باید آدم از زن بد پرهیز کنه؟ ما اینجا یه کلمه داریم تحت عنوان اتقو، این تقوا پیشه کنید داریم دیگه. این اتقا یعنی چی؟ اگر این اتقا برای الله خدا به کار بره، منظور ترس از خداوند و عمل به طاعت و پرهیزگاریه که فرد میشه متقی. بعد توی قرآن تمام کلمات اتقایی که به کار رفته برای خداست، یعنی ما کلمه دیگه غیر از خدا در کنار این مثلا فتق الله نداریم، فتقو مثل اینجا شرار الناس تو قرآن نداریم. اما اتقا فلانن اگر گفته بشه یعنی از فلانی برحذر شد و ترسید، از او کناره گیری کرد اگر در کنارش یکی دیگه بیاد یا یه چیزی ده. ما پس میبینیم در قرآن تقوا پیشه کردن از انسان یا چیز دیگه نداریم، اما اینو در روایات داریم. بذارید چند نمونه نشون بدم. مثلا فرض کنید اتقا نار، خودتون از آتش حفظ کنید. یا مثلا فرموده اتقوا من طبقه زهو قلوب بکن، برحذر باشید از کسی که دلهایتان او را دشمن می دارد. یا داریم اتقوا ظلم، از ظلم پرهیز کنید. یا داریم اتقوا المجزوم، از جزامی پرهیز کنید، همچنان که از شیر پرهیز می کنید. فاصله اجتماعی در رابطه با فرد جزامی بوده. پس ما می بینیم در روایات در کنار اتقوا کلمات دیگری به کار رفته، ولی توی قرآن فقط الله هست. اینجا هم داریم روایت رو بررسی میکنیم دیگه، اتقو شرارن نسا. خب ببینیم در منطق قرآن از چه کسایی باید دوری کرد؟ تو قرآن که نگفته اتقو، اما یه کسایی رو گفته باید ازشون دوری کنیم، پرهیز کنیم. اولین گزینه که گفته رفیق بده. در سوره فرقان میاد میگه که روز قیامت که میشه آدمای ستمکار این انگشتشون رو به ما گاز میگیرن، بعد میگن که ای کاش ما یه به قول معروف راهی به پیغمبر داشتیم، ای وای بر من، لم اتخذ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا، کاش با فلانی دوست نشده بودم. چرا؟ لقد اضلنی عن الذکر، این فلانی منو به گمراهی کشید، این رفیق بد، این باعث شد این آخر عاقبت من داشته باشم. پس از اونی که باید پرهیز کرد رفیق بد. یه گزینه دیگه که قرآن مستقیم میگه از اینها دوری کنید، دنیا خواهانیه که یاد خدا نیستن. میفرماید فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. میگه از هر کسی که از یاد ما روی برگردونده و چیزی غیر از زندگی دنیا رو نمیخواد، از اینا روی برگردون. یا کسایی که آیات قرآن رو مسخره میکنن و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، هرگاه کسایی رو دیدی که آیات ما رو استهزا میکنن، فاعرض عنهم، از اونها روی برگردون، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه حرفشون رو عوض کنن. یعنی اون مجلس که داره قرآن تمسخر میشه اونجا رو ترک کن، اینا حرفشون عوض شد میتونی برگردی. باز جای دیگه هم داریم، در این آیه خیلی جالب تر میگیم که خداوند این حکم را در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا میکنن، فلا تقعدوا معهم، با اونها ننشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا موضوع صحبتشون عوض بشه. میگه حتی نشینید به اینها گوش بدید، وقتی دیدید بحث تمسخر به قرآن هست. خدا پس از اینها گفته روی گردان باشید. نهایتاً این که میبینیم در منطق قرآن از اون افرادی که باید دوری کرد دارای یه ویژگی هایی هستن. اون ویژگی هم چیه؟ ویژگی هم مال زمانیه که اون ویژگی های فرد مورد نظر در تقابل با هدایت و سعادت مسلمان ها قرار میگیره. یه سدی مثلا ایجاد میکنه در راه هدایت اینها. و میبینیم اصلا هیچ اشاره به جنس فرد نکرده. جنس فرد هیچ نقشی در این که ما به اون نزدیک بشیم یا ازش دور بشیم نداره. پس طبق آیات قرآن و حتی عهد، دوری کردن از هر انسان شری امری پسندیده است. این دیگه یه قانون ثابت شده است دیگه، هر کی که شره عقل حکم میکنه ازش دوری کنیم. حالا قرآن این شر بودن رو برای کسی اختصاص میده که مانع از هدایت انسان میشن. پس این قسمت هم میبینیم که بحث جنسیت مطرح نیستش و از هر انسان شری باید دوری کرد. اما قسمت پنجم میفرماید و کون و من خیاره نلا حذر، میگه از اون خوباشون هم تازه دوری کن. این خیار یعنی چی؟ خیار و شی وقتی میگن یعنی بهترین هر چیزی. بحث خیار که میاد میگه اتون بهتریناشون هم ازشون تو دوری کن. این توی قرآن کلمه خیار نیومده اما اخیار اومده و دوبار در قرآن دو تا آیه داریم که در قرآن این کلمه اخیار رو برده. اون هم در سوره صاد هست، در آیات پشت سر هم هست. میفرماید واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، به یاد بیار بنده های ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو، توی دو سه تا آیه میگه و آخرش میفرماید و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اونها نزد ما برگزیدگان و نیکانن، از اینها خدا نام میبره. واذکر اسماعیل و الیسع و ذوالکفل و کل من الاخیار، در آیه بعدش هم دوباره از اسماعیل و یسع و ذوالکفل نام میبره که اینها همه از نیکان هستن. همین دو مورد رو داریم که کلمه به صورت مستقیم از اخیار استفاده شده. خب حالا ما باید به دنبال چه کسانی باشیم؟ در واقع باید میبینیم حضرت ابراهیم که جزء اخیاره دعا میکنن، میفرماین که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، باید به اینها ملحق بشیم، به صالحین. حضرت ابراهیم داره دعا میکنه. حالا این صالحین کیا هستن از نظر قرآن؟ از نظر قرآن میفرماید من عمل صالحا من ذکرن او انثا، هر کسی عمل صالح انجام بده، چه زن باشه چه مرد باشه، و هو مؤمن، در حالی که اون ایمان داره. یا در آیه دیگری باز میفرما همین رو میفرماید من عمل صالحا من ذکرن او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، هر کسی عمل صالح انجام بده چه زن باشه چه مرد باشه، در حالی که ایمان داشته باشه، ما بهش حیات طیبه میبخشیم. پس طبق دعای حضرت ابراهیم که از اخیار و برگزیدگان و نیکان درگاه الهی هست، ولحقنی به صالحین، خدایا من رو به صالحان ملحق بکن، این صالحان هیچ جنسیتی ندارن، هر کی عمل صالح انجام بده چه زن باشه چه مرد، به اون میشه ملحق شد و لزومی نداره که از زنان خوب بخواد افراد دوری بکنن، حذر داشته باشن. خب تازه ما یه پیشنهاد هم از خود خدا داریم. پیشنهاد داده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسایی که ایمان آوردید تقوای خدا رو پیشه کنید و با صادقین باشید. خدا این رو خودش پیشنهاد داده دیگه، همراهی اینها بکنید. ما وقتی که بحث حذر رو میخوایم اگه دوری کنیم، نقطه مقابلش میشه همراه اون بودن. حالا کونو من صادقی با خوبان و راستگویان باشید. در قرآن میبینیم که میفرماید در رابطه با مادر حضرت عیسی، حضرت مریم میفرماید و امه صدیقه، در رابطه با حضرت مریم، صدیق از صادق مقامش بالاتره. صادق راستگوه، صدیق خیلی راستگوه. بعد مادر حضرت عیسی رو، حضرت مریم رو میگه صدیقه. خب خدا که داره دستور میده کونو من صادقی، از این ورم گفته امه صدیق، مادر حضرت مریم، مادر حضرت عیسی هم که صدیقه که. پس میبینیم که تو بحث صادقین همراه با صادقین شدن هم جنسیت مطرح نیستش و به عنوان نمونه حضرت مریم یک صدیق معرفی شده. پس نیازی نداره که از زنان خوب دوری کرد. زنان خوب مثل حضرت مریم، زنان خوب مثل حضرت فاطمه، زنان خوب مثل حضرت زینب، زنان خوب مثل حضرت معصومه، ما یا عالمه زن خوب داریم، از اینها نیازی به دوری کردن نداره که. پس این چیه؟ نهایتاً اینه که میبینیم در منطق قرآن ملاک نزدیک شدن به کسی باز جنسیت نیستش، بلکه بودن یا نبودن وی در مسیر حق و حقیقت مطرحه. اینکه اون فرد آیا تبعیت میکنه از دستور خدا و رسول، آیا اوامر الهی را انجام میده یا نه، اینه که ملاک قرار میشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینه که ملاک میشه ما رابطمون رو با کسی نزدیک کنیم یا دو. مثل همونی که فرد روز قیامت میگه که کاش با فلانی دوست نبودم. خب حالا این فلانی دوست نبودم که میگه منو گمراه کرد، حالا چه خوبه که موقع چه فرقی میکنه این زن باشه یا مرد، فرد رو هدایتش میکنه. لذا دوری کردن از زنان آن هم خوبشان با منطق قرآن سازگار نیست. علاوه بر این که ما اصلا در هیچ کجای قرآن هیچ نهی نداریم که بگه از زنان دوری کنید، ما اینو نداریم. و جالب اینه که حتی در مواجهه با زنان مردان رو منع نکرده، بلکه یه چارچوبایی رو مشخص کرده، میگه طبق این چارچوب با زنان ارتباط داشته باشید اشکالی نداره. مثلا فرض کنید در رابطه با زنان پیامبر که خداوند اونها رو امهات المؤمنین، مادر مؤمنان، ام المؤمنین اینها رو معرفی کرده، نمیگه با اینها ارتباط نداشته باشید، بلکه میاد چارچوب نشون میده. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، میخواید به اینا چیزی درخواست بکنید، صحبتی بکنید، از پشت پرده باشون صحبت کنید، از پشت پرده بخواید. نگفته اصلا سراغ اینا نرید، از اینا دوری کنید، نه، میگه پشت پرده. یه چارچوب ملاکایی داده، ولی بحث دوری کردن از زنان خوباشون حتی ما نداریم این مسئله. خب آخرین قسمتی که میرسیم برای این خطبه و بطره هستش، میفرماید لا توتی اوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. میگه در گفتار و کردار پسندیده از اونها پیروی نکنید تا اونها در گفتار و کردار ناشایسته طمع نکنن و شما رو به انجام اون وارد وادار ننمایم. خب وقتی قرار از کسی شما اطاعت کنید، یعنی اون فردی حرفی زده، اون حرف رو شما باید پیروی کنید دیگه. خب این حرفی که داره طرف میگه، تازه میگه معروف. معروف یعنی چی؟ یعنی مشهوره، یعنی مطرح هستش. خب یعنی یه حرف خوبیه، میگه تو این خوبا از اینا اطاعت نکنید. ببینیم قرآن چی میگه. قرآن میفرماید که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. میگه پیامبر بشارت بده به بنده های من، کدوما؟ اونایی که یستمعون القول، سخن رو میشنون، فیتبعون احسنه، حرفای مختلف رو شنیدن، از بینش خوبترینش رو انتخاب میکنن. آیا گفته گوینده این حرف زن باشه یا مرد باشه؟ میگه حرف رو بشنو بعد از بینه انتخاب کن. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. دیگه اینها کسایی هستند که خدا راهو بهشون نشون داده، یعنی از و همون خردمندان از عقلشون استفاده میکنه، بین اینا انتخاب میکنه. از این جالبتر میبینیم که خود خدا به سخن یک زنی گوش میده و به خاطر این سوره نازل میکنه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. خدا گفتار اون زنی رو که در رابطه با شوهرش پیغمبر داشت با تو صحبت میکرد و از زنش شکایت میکرد و شنید. و الله یسمع تحاورکما، خدا این گفتگو رو شنید، این شکایت رو شنید. بعد این زن تازه اومد چیکار کرد؟ من اینو بهتون بگم شاید اینجوری جالب تر باشه. این زن اومد از شوهرش شکایت کرد از یک عملی که در عرب رایج بود، سنت بود، معروف بود، مشهور بود. کلمه معروف اگه در لغت نگاه کنید به معنی مشهوره. این کار در عرب مشهور بود، رایج بود یا سنت بود؟ و این کار چی بود؟ زهار بود. زهار کردن اینطوری بود که یه مردی به زنش میگفت تو مثل مادر من میمونی، بعد اینکه این حرف رو به این میزد این زن بر این مرد حروم میشد، ولی نه حالت طلاق داشت که بگه اینا طلاق گرفتن نگرفته بودن، زن هم نمیتونست بره ازدواج کنه، یعنی معلق میشد یه جورایی، هیچ کاری از دستش برنمیاد، نه راه پس داشت نه راه پیش داشت. بعد یه مرد زنش رو زهار کرد، زهار کرد، خاله نمیتونه بگه، اومد به پیغمبر شکایت کرد که شوهر منو زهار کرده. یعنی این زن اومد، هنوز هیچ حکمی بر زهار اینجا نیومده بود که بگه که زهار حرامه و زهار رو انجام ندید. ببینیم که این زن اومد چیکار کرد؟ اومد شکایت کرد از اینکه شوهرش این کار رو انجام داده. علیه یک معروف و مشهور در جامعه به عقل خودش رسید که این کار اشتباه و اومد شکایت اینو کرد و خدا هم گفت من شنیدم. و بعدش هم حرمت زهار رو آیات بعدش نازل کرد و اصلا اسم سوره شد مجادله، چون این زن اومده بود داشت جدل میکرد در رابطه با شوهرش. پس ما دلیل نداره که بخوایم بگیم که اگر زن یک حرف خوبی داره میزنه، درستی میزنه، حرف این رو گوش نده یا مثلا برخلافش عمل بکن. نه، اینطور نیست. خدا هم خودش این حرف رو گوش کرد، پیامبر شنید و این رو حتی براش حکمی هم صادر کردن و اصلا یک سنت رایج در عرب با این شکایت این خانم چی شد؟ رفع شد. خب ما آیات دیگه ای داریم. این آیات جالب توجه از این حیث که در سوره توبه با یکم فاصله خداوند اومده یه سری آیات رو آورده، می‌فرماید المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. میگه مردان و زنان دو چهره یا همون منافق، اینا مثل همن، به کار ناپسند وا می‌دارن و از کار پسندیده به کار ناپسند افراد رو مجبور می‌کنن، از کار پسندیده دورشون می‌کنن و دستهای خود رو از انفاق فرو میبندن، اینها خدا رو فراموش کردن، پس خدا هم اینها رو فراموش میکنه. بعد میاد در مقابل اینها کیا رو قرار میده؟ میاد در مقابل اینها مردان و زنان مؤمن رو قرار میده. بعد میفرماید بعضهم اولیا و بعض، بعضی از اینا به قول معروف ولایت دارن و بعضی دیگه، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، به خوبی به معروف امر میکنن و از منکر نهی میکنن. اینجا بیاید یه نگاه کنیم علامه طباطبایی در ذیل این آیات چی میفرمایند. میفرمایند بعد از اون تذکر و بیان حال منافقین که تو آیات قبلش گفته شد، اینک حال عامه مؤمنین رو بیان میکنه و میفرمایند مردان و زنان با ایمان اولیای یکدیگرن تا منافقین بدونن نقطه مقابل اونها مؤمنینن، که مردا و زناشون با همه کثرت و پراکندگی که دارن همشون در حکم یک تن واحدن و به همین جهت بعضی از ایشون امور بعضی دیگر رو عهده‌دار میشن و به همین جهتی که هر کدام دیگری را به معروف امر و از منکر نهی میکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر ولایت داشتن ایشان در امور یکدیگر است، آن هم ولایتی که تا کوچکترین افراد اجتماع راه دارد، که به خود اجازه میدهند هر یک دیگری را به معروف واداشته از منکر باز دارد. اینجا نگفته زنها برن فقط زنها رو امر معروف کنن، مردها برن فقط مردها رو امر معروف کنن، نه، میگه بعضی از اونها بر بعضی دیگه ولایت داره بدون اینکه جنسیتشون رو مطرح بکنه، به خاطر همین امر معروف نهی از منکر بر هر کسی واجب هست. حالا چطور میشه ما بگیم اگر یه زنی اون حرف خوب زد این رو ازش نشنیده بگیر و ازش تبعیت نکن، در حالی که قرآن داره میگه اصلا مؤمنان خصلتشون این هستش که همدیگر رو در معروف به معروف همدیگر امر میکنن. حالا این مؤمنان خودش اصلا میگه هم زن مؤمن هم مرد مؤمن، هر دو رو لحاظ میکنه. نهایتا این که مردان و زنان مؤمن بر هم ولایت دارن تا هم دیگر رو به خوبی امن کنن، از بدی نهی کنن. مؤمنان موظف هم به سخنان مختلف گوش بدن و بهترینش انتخاب کنن. مهم نیست گوینده سخن جنسیتش چیه، حتی در روایات داریم که مهم نیست اون طرف دینش چی هست، میگه حق رو بشنوید از هر کی میخواد باشه. از اون طرف میبینیم خدا اومد خودش به شکایت یک زنی که از یکی از رسومات مشهور و رایج اومد شکایت کرد به شنید و به خاطرش سوره نازل کرد. و از همه مهمتر این که در قرآن هیچ دستور مستقیم و غیر مستقیم مبنی بر این نداریم که بگه از زنان در امور معروف اطاعت نکنید، اصلا ما همچین چیزی نداریم، بلکه طبق آیات قرآن حتی اگر مرد خطایی بکنه زن میتونه اون رو نهی از منکر کنه یا حتی بره پیش حاکم شکایت کنه، مثل همون زنی که در سوره مجادله این کار رو انجام داد. خب خیلی متشکرم از حوصله شما و از حسن توجهتون، امیدوارم که تونسته باشم حق مطلب رو ادا کرده باشم. خیلی
ممنون. خیلی خیلی ممنون استفاده کردیم خانم مهدی. دوستان اگر که سوالی دارین میتونید هم خصوصی برای بنده بفرستید و اگر میخواید وقت بگیرید که خودتون در حقیقت سوال بکنید. من یک سوال هست که یکی از دوستان فرستادن مربوط به اواسط بحث بود که اجازه بدید من فقط پیداش بکنم. در مورد اون بخشی که محتوایی که در مورد احتیاط در مورد شهادت زن و دو تا زن هست که شما فرمودین که
احتیاط در عدالت،
بله احتیاط در عدالت و در حقیقت برای اینه که یادش بیاره سوال کردن خب چرا احتیاط برای مردان نیست و اینکه حالا من ادامه این صحبتشون رو هم بگم، میگن که ما در کاگنیتیو ساینس و علوم کاگنیتیو در حقیقت این محتوا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، بحث عقل رو و بحث حافظه رو. میگن که این استدلالی که فرمودن عقل و حافظه متفاوته برای من قانع کننده نیست، میشه یه جوری بازی با لغات باشه، این محتواها در ساینس خیلی نزدیک همان عقل و حافظه. حالا شما چه پاسخی دارین در این مورد؟
یعنی ایشون در واقع بحث علمی شو مطرح کردن، در علم میفرماین عقل و حافظه در کنار هم هست، ولی من یه بحث درون دینی رو، یعنی بحث درون دینی مطرح کردم چون ما نقدمون اینه که به قرآن ارجاع بدیم و رد کنیم، یه بحث درون دینی بود. اگه بخوایم بحث به قول معروف علمی داشته باشیم فضا از اینجا خارج میشه و باید بریم مطالعاتی که امروز شده، چون اگر خاطرتون باشه هم اولش گفتیم در بحث بررسی احادیث یکی از معیارها علم قطعی هستش. خب علم قطعی پس یک نفر متخصص علم این علم رو میخواد که در بحث حافظه و تعقل در علم مسلط باشه، اون رو از اون منظر بررسی کنه و این آیات و روایات رو با اون اختصاص بده. اما من بحثم چیه؟ من بحثم از منظر درون دینی و قرآنی بودش. پس فکر میکنم اون متخصص خودش رو بخواد.
بله و در مورد اینکه این بحث احتیاط در مورد عدالت که فرمودی توی شهادت هست، اون آیا در مورد آقایون چرا این احتیاط پرسیدن نیست؟
ببینید یه نکته رو عرض کنم خدمتتون. توی بحث این، یعنی کل این آیه، سیاق آیات در رابطه با معامله است، یعنی قراره یه معامله انجام بشه، یه کار اقتصادی، بعد اونجا قرآن تاکید میکنه حتما بنویسید این معامله‌ای که داره انجام میشه، این قرضی که دارید میدید، یعنی پای بحث پولی هست، مالی هست، بیاید این رو حتما بنویسید و برای نوشتنش دو تا شاهد داشته باشید. خب ما اون فضا رو وقتی نگاه میکنیم ببینیم که یعنی فضای کار اقتصادی فضای مردانه بوده و قرآن در واقع با این کار زنان رو در فضای اقتصادی وارد میکنه که زنان رو هم بیارید. خب اما چرا حالا به قول فرمایش دو تا شما دو تا زن؟ اینجا مفسر تفسیر المنار یه تعبیری میاره ایشون، میگه شما نگاه کنید حضور غالب مردان در اجتماع حضور مثلا غالب زنان در منزل هستش، این یه چیز طبیعیه، من در کارهای اقتصادی حضور ندارم. بعد میگه اول من مرد رو بگم بعد بیام سراغ زن. میگه نگاه کنید مردها در خونه اگر مثلا تو آشپزخونه کمکم بکنن، بیان یه کاری بکنن، مثلا غذای بپزن، ظرفی بشورن، بازم هر بار میپرسن مثلا ملاقه کجاست، قاشق کجاست، لیوان کجاست، جای وسایل تو آشپزخونه تو ذهنشون نمیمونه چون درگیری دائمی با اینجا ندارن. البته اون آقایونی که خیلی مسلطن به کار آشپزخونه و آشپزی خوبی داره منظورم نیست، غالب آقایون رو دارم میگم، نه اون مواردی که حالا میشه جزء حالا یه استثناءاتی گذاشت، البته استثنایی الان خب خیلی اینجوری. بعد میگه غالب مردها چطورن؟ اینجورن که حالا هر بارم بیان تو آشپزخونه یه چیزو بردارن، دفعه بعد دوباره یادش میاد، حافظش نسبت مثلا به آشپزخونه کمتره. چرا؟ چون مواجهش با اینجا کمتره. بعد از اون طرف میگه زنها همین حالت در امور اقتصادی در بیرون دارن، زنها مثلا انقدی بیرون ندارن برن بیان، در نتیجه ممکنه که حالا یه جایی یه چیزو دیدن بعدن فراموش بکنن چون مواجهش با کار اقتصادی کمتره، اون یکی احتیاط گذاشته کنارش. این نظر المنار هستش به خاطر این تفاوت فضایی که اینها دارن توش سیر میکنن. اما علامه فضل‌الله گفت نه اصلا این نیستش. علامه فضل‌الله قائل به اینه اصلا ایشون کلن جزء مفسرهاییه که شاید معدود مفسرانیه که اصلا نقصان عقلی زن رو نمیپذیره و میگه این نیست، فقط اون چیزی که باعث تفاوت میشه اینه که زن ممکنه در اون لحظه که میخواد یه تصمیم منطقی بگیره احساساتش غلبه کنه، چون یه عواطف شدیدی داره. البته ایشون قائل به این هست که میگه به مرور زمان با تربیت کردن میتونه این عاطفه رو هم کنترلش بکنه. اینجا علامه همینو میگه، میگه ممکنه اون لحظه توی اون قسمتی که میخواد شهادت بده تو دادگاه همه مرد هستن، این خانم یهو احساساتی بشه، این احساسات برش غلبه کنه و نتونه درست شهادت بده، اون یکی باشه کمک کننده. ایشون بحث عواطف رو مطرح میکنه، المنار بحث تجربه رو مطرح میکنه. این به خاطر این هست که حال فیلم کنم، امیدوارم که تونست باشم دوستمون رو قانع کرده باشم.
خیلی ممنون. من حالا با توجه به توضیحی که شما دادید و نوع سوالاتی که دریافت شده، من فقط میخوام دوستان خواهش کنم که همه حالا اهل بالاخره جلسه مذهبی رفتن و مباحث مذهبی رفتن هستن، این که همه ما میدونیم که تک تک این موارد، چه بحث در حقیقت شهادت، چه بحث وظایف، چه بحث ایمان، اینا همه ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، کتاب‌ها در موردشون نوشته شده و اصلا قصد ما نیست اینجا که مثلا الان فرض کنید احکام مربوط به ارث رو باز کنیم یا احکام مربوط به شهادت رو باز کنیم و همه چیزش رو گفته باشیم. از این مباحث هر آن چی که به بحث خودمون مربوط بوده در عرضه این مواردی که خانم مرادی جدا کرده بودن و با قرآن داشتن بررسی می‌کردن، هر آن چی مربوط بوده در حقیقت خدمتتون ارائه شده. اینه که من می‌خوام بگم که ما اصلا قصد نداریم، یعنی قصد سخنرانان هم این نبوده که بخوان تمام این موارد رو الان بگن و حکماشو صادر بکنن و خلاصه خیلی وقت میگه. آقای اویس قرن می‌خواستن که خودشون
نکته رو در تکمیل صحبت شما خدمت دوستان عرض بکنم بعد در خدمت ایشون. ببینید این رو داشته باشید، ما فقط الان قصدمون این بود خطبه 80 رو با آیات بررسی کنیم که آیا این مورد تایید، یعنی ارزش کنیم به قرآن، آیا قرآن این بندهایی رو که در این هست مورد تایید قرار میده یا نه. از اون 7 معیاری که خدمتتون عرض کردم فقط بحث قرآنش، حالا این که روی اون آیات بحث هست صحبت هست، اون دوباره خودش یه زمینه تحقیقی دیگه ای هستش که به قول فرمای شما الان اونهایی که در تو بحث ارث سوال دارن یا بحث شهادت، اینها مواردی که هست اون دوباره یه تحقیق و پژوهش و یک شاید جلسات دیگه ای رو میطلبه. ما الان فقط اینو دقت داشته باشید، تمرکز ما روی این خطبه است که آیا عباراتی که در این خطبه به کار رفته از نظر قرآن تایید میشه یا نه، که حالا فکر میکنم که شاید تونسته باشم نشون بدم مورد تایید قرآن نیست. در خدمتتون.
آقای اویس قرن در خدمتتون هستم.
با سلام، خیلی ممنون از مبحثی که ایراد کردیم. والا من صحبتی که داشتم این بود که خب خیلی نکات گفتید و برای هر کدوم دلیل آوردید، یه مقدار از دلایل به نظرم متقن نبود. من سعی کردم یه چند تاشو همینجور بگم، حالا تو حدی که میشه تو همون یه دقیقه که گفتم. یکیش اینه که در مورد عادت ماهیانه رو کامل میگم، دو تا دلیل آوردی. یکی اینه که مقایسه کردی با مسافر که آقا مسافرم همینه. من نظرم این کامل نیست. ببینید، یک، اولا خانوم ها از وقتی که عادت میشن تا وقتی که دوران یا اسی برسن هر ماه این رخ میده. در اون زمان به خصوص، حالا هم تا حدی اونجوری نیست که شما هر یه فردی که مسافر هست هر ماه بره، که یعنی این حالت کسی رو سفری که میگیم رخ بده. در نتیجه نمیتونیم دو تا رو با هم مقایسه کنیم. یعنی یه کسی میاد میگه آقا اون فردی که مسافرت میره یه بار مسافرت میره بعدم که نمازش اونجور میشه. خانوم ها تو اوج دوران جوانیشون و اون دوران، حالا به قول حالا بعضی ها مثل آقای سروش و بقیه که مثلا 40 سالگی اوج پختگی آدم هست، تو اون اوج دورانی که هستن از این نعمت محرومن. چرا؟ چون هی هر ماه وقفه میفته و فلان و اینا. این یکی، یعنی هر ماه این تکرار میشه. دوما حضرت یعنی جایی نیومدن بگن که اگه کسی رو سفری باشد که هر ماه این حالت براش رخ بدهد، آیا این فرد نقصان ایمان ندارد؟ یعنی شما نمیتونید بگین که با توجه به این قضیه این مخالف با آیات قرآن نیست. یعنی وقت بیاد این دوتا رو مقایسه کنیم، اولا اینکه قابل مقایسه نیستن به خاطر تواتر، و دوما اینکه برای اون چیزی نداریم که گفته باشن اگر کسی دائم مسافر هست این نقصان ایمان ندارد. یعنی شما یه همچین متن بیارین تو قرآن و بعد میتونید حالا بیاین با این چیز کنین. یعنی به نظر من نمیتونیم بر این اساس نتیجه بگیریم، پس این قسمت جمله حضرت علی مخالف قرآنه، لذا این مال حضرت علی نیست. دو،
این نکته دومتون رو میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدید؟ من کامل متوجه منظور نکته دومتون نشدم.
حالا من هنوز هستم به نکته دوم نرسیدم. من همون نکته اول داشتم خدمتتون.
اولتون دو قسمت داشت.
دو قسمت داشت. بله.
قسمت
دومش اینه که اگر در قرآن یه آیه اومده یعنی یا حالا تو حدیث پیغمبر یا تو حدیث از حضرت علی یا در قرآن در مورد فرد کثیر السفری که هر ماه مسافرت برود یا حالا هر هفته و بعد گفته باشن که آقا این ایمانش برابر کسیست که این کار رو نمی کنه، بعد ما میتونیم نتیجه بگیریم که آقا پس چون اون اونجوره پس اینم اینجوره.
درست متوجه شدم. بفرمایید
نکته دوم.
میخواید من این قسمت توضیح بدم بعدی رو شما بعد بفرمایید؟
بله شما این شما اگه بخواید منصف باشین شما پشت سر هم ردیف کردیم. اگه بخوام بگم منم بعد پشت سر هم ردیف کردم. ولی من فقط دو سه مورد میگم از همه مواردی که شما فرمودید. یه مسئله دیگه که باز فرمودین گفتیم که این قسمت آلت ما رو یعنی کاملش فقط میکنم بقیه رو فقط یه دونهشون میگم. مثلا دلیل دومی که اقامه کردین این بود که این مجبور بودن، یعنی خانوم ها مجبورن طبق این دستوری که صادر شده که این کارو بکنن و این که مجبورن این کارو بکنن که این دلیل نمیشه که بس نقصان ایمان دارن. به نظرم این حرفتونم دلیل موجهی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما هیچ جای قرآن نداریم که کلیه همه موجودات دنیا آفریده پروردگاره و همه موجودات دنیایی که در واقع میان اطاعت میکنن، مثلا فرض کنید از فرشته گرفته نمیدونم تا از موجودات اینا، همه اونایی که اطاعت دارن میکنن از خداوند، همه دارن اطاعت میکنن، ولی دلیل نمیشه که همه تو یک لولن. بنابراین شما نمیتونید نجه بگیرید که چون اینا دارن اون اطاعت رو میکنن پس تو لول مردان از لحاظ ایمان، یعنی از این یعنی شما نمیتونید بگین که فرشته اطاعت میکنه خداوند و پیغمبر هم اطاعت میکنه خداوند، ولی اینجوری نیست که پیغمبر و فرشته توی یه لول باشن از لحاظ ایمان. در نتیجه این دلیل دومتونم به نظر من مصداق نمیتونیم بر این اساس بگیم این صحبت مال حضرت علی نیست، چون اینا ذاتن مثلا این یعنی این کار ذاتن منجر میشه به اینکه نقصان ایمان داشته باشه. این دلیل نیست که مثل همینه که مثل دلیلی که اقامه میکنن برای اینکه یه کسی چرا مثلا اینایی که نقصان عقل دارن این دلیل نمیشه که اینا آدم بدی هم. آقا تش همینه، یعنی این که این فرد نقصان عقل داره مثلا منظورم ایناست که عقب ماندگی ذهنی دارن، ملیت ذهنی دارن، این دیگه تش همینه، این دیگه بیشتر از این نمیشه. خب به همین دلیل یعنی اینن همین چیزا شما میتونن اونا بگن آقا این خانوما تش همینه، به خاطر این نقصانی که تو خلقتشون خداوند صادر کرده ایمانشون تو این لول بالاتر نمیره. این دلیل بر این نیست که اینا کار بدی کردن. دلیل اینه که چه لولی میرسه. ببخشید تموم شد بقیه رو دیگه نمیگم. ببخشید.
آره دستتون درد. میخوان یه اعلام براتم بکنین از اینایی که گفتین بعد.
من فقط بگم من دارم فقط رد میکنم دلایل، یعنی دلیل میارم که شما هم دلیل بیارین بحث
من اختیار
دارید، یعنی بحث. خیلی هم ممنونم از اینکه شما مطالعات میکنین به ما که مطالعه نداریم یاری میرسه.
خیلی ممنون از نکاتی که بیان کردید. من در رابطه با مثالی که در رابطه با مسافر زدم اینو خدمتتون عرض کنم، بحثم مقایسه کردن نبود که حالا شما بحث تواتر رو مطرح میکنید که برای خانم ها این حالا سالیان هر ماه اتفاق میفته، بحثم تواترش نبود، بحثم فقط این بودش که بله به قول فرمایش شما ما هیچ کجا نداریم که اگر کسی کسی رو سفر باشه نقص در ایمانش میاد، اتفاقا چون اون مسئله رو نداریم و این رو در رابطه با زنان داریم جای سوال پیش میادش که اگر کسی رو سفر بود به خصوص مردان و موقعی که حالا تاجر بودن شغلشون بودش دائما نمازشون بالاخره حالا شکسته میشه یا نمیدارم چیز، حالا احکام متفاوته، ولی دقیقا همینطوره، ما در روایات نداریم که بگه کسی رو سفر ایمانش نقص پیدا میکنه، پس اونو نداریم، چرا مال زنان این مسئله رو داریم؟ این یه نکته. و من کاملا هدفم مقایسه کردن عین به عین این دوتا مورد نبودش که حالا بخوام عیناً بگم که زنان عین همون مسافری هستن که نه. من خواستم بگم ما احکام هستش دیگه، میگه برای سفرم که میرید این اتفاق میفته، نه روزتو نگیر، نمازت هم شکسته شه، روزه هر بعدن قضا کن، نمازو کامل نکن. صرفاً یه چیز بود، به عنوان یه مثال بود، نه اینکه حالا حتما عیناً با همه شرایطش بخوام تطبیق بدم. نکته دوم که فرمودید در رابطه با اینکه الاس از ذهنم رفت، کمک میکنید خانم گودرزی؟
بله فکر میکنم گفتن که اینکه من خودم هم اصلا فراموش کردم.
خواهیتون بفرمایید، من یه لحظه فراموش کردم
خودکارم میشم نمیشه. نکته دوم در مورد اطاعت کردن بود که شما مجبورن اطاعت کنن.
بحث اطاعت کردنه شما مثلا این چیزی که من حس کردم از اون مجموعه صحبت شما، حس کردم که مثلا حالا زنها مثلا چندین سال، مثلا حالا 30 سال 40 سال ماهانه مثلا 7 روز در ماه، سالی نمیدونم مثلا 80 و خورده، حالا 80 روز 90 روز، سالی مثلا 3 ماه نماز نمیخونن، بعد این 40 سال اتفاق میفته و این نمازه هیچ وقت قضا نمیکنن. پس اینا همیشه این لول ایمانیشون پایین تر از لول مردم باقی میمونه. این بحث لول ایمان رو که گفتیم تفاوت این ایمانی که اصلا از نظر قرآن و اینها پذیرفته شده هست سر جای خودش، اما ما چه دلیلی داریم که حتما بگیم لول ایمانی زنان به خاطر این مسئله پایین تر از مردانه؟ ما روایت از پیغمبر داریم که زنی که در ایام حیض از دنیا بره شهید از دنیا رفته. آیا ما همچین روایتی بر مردان داریم که مثلا بگه اگر در حالت جنابت از دنیا برم؟ من البته ندیدم که بخوام بگم، حالا اینو نیارم بس دوباره شاید باشه، ولی روایت داریم عیناً که میگه زنی که از در حالت حیض از دنیا بره شهید از دنیا رفته، یا زنی که از حیض غسل میکنه از گناه پاک میشه مانند روزی که از مادر متولد شده. خب آیا اینها یه امتیاز و سوبسیدی نیست که اگر که نماز نخونده خدا داره بهش میده؟ بعد آیا میتونیم این دوتا رو بذاریم تو دوتا کفه بگیم لول ایمانی زنان پایین تر از لول مردان هست؟ از اون طرف داریم قرآن میگه که این محیض عزا هست، عذیت، یه عذیتیه که زنها دارن میشن، و ما روایات بسیاری داریم که اینو خدا اینو به عنوان، یعنی در آیه قرآن به عنوان یک بیماری و یک امر طبیعی بدنی، یه بیماری بدنی پذیرفته. و ما چقدر روایات داریم که فرد وقتی بیمار میشه این همون عباداتی رو که در سایر روزها میتونست انجام بده و الان نمیتونه انجام بده خدا ثوابش رو براش مینویسه، یعنی اگر زن نمیخونه اون ثواب رو از اون ور بهره مند میشه. از طرف دیگه توی همین دورانی که این فرد نمیتونه این کارا رو انجام بده، بعد کلی چیز دیگه داره، میگه که وضو بگیره، سر سجاده بشینه، ذکر بگه، راههای دیگه براش بسته نیست و معلوم نیستش اگر مردی توی اون 7 روز نماز خونده ارزش 7 روز اون نماز اون مرد بالاتر از 7 روز ذکر گفتن خانم باشه. اینها یه چیزیه که مقیاس مقایسه کردنی میزان عملش برمیگرده به بقیه محاسبات خدایی، و من فکر نمی کنم ما بتونیم بگیم که حالا به دلیل نخوندن این نمازها لول ایمانی زنان پایین تر از مردانه. این رو نمیتونم اینطوری بپذیرمش.
خیلی ممنون فاطمه خانم، خیلی وقت هم از دستتون بلنده، بفرمایید.
ممنون، سلام، خسته
نباشید. من سلامت باشید.
خواستم ازتون تشکر کنم، هم از شما هم از گروه بچه‌ها که یعنی اجازه دادن هم شما رو پیدا کردن، هم دعوتتون کردن، هم این که ما جدادن که ما بیام حرفاتون رو بشتم. من یه کسی هم که تو آمریکا به دنیا آمدم، تو آمریکا بزرگ شدم، اینجا واحد، یعنی هیچ وقت هم زوری نبود مثلا، ولی تو کامیونیتی اسلامی بودم، بعد با حجاب شدم، بعد که رفتم دانشگاه شروع کردیم مثلا به مثلا سری کتابای یکمی شد مثلا سخت رجوع کردن، یکیش هم نقشه براقه بود. من همیشه برام سوال بود که امام علی که ما همیشه میگیم اینقدر زنش رو دوست داشت چجوری راجع به زن اینجوری صحبت میکنه تو نشر بلاغه. بعد اصلا باعث شده بود که من کلن نشر بلاغه رو بدم کنار، چون باعث شک شده بود واسم و میگفتم حتما من نمیفهمم و هیچ وقت کسی نبود که سوالای ما رو جواب بده. و اتفاقی که میافتاد این بود که مثلا تو دانشگاه به خصوص یه محیطی که مثلا خب خیلی ها مثلا میومدن میپرسیدن، من با حجاب بودم، انتظار داشتن که مثلا من بتونم این سوالا رو جواب بدم. من حتی تو کلاسایی که راجبه من وکیلم، کتابای مثلا حقوق اسلامی و اینا مثلا داشتیم، ازم میپرسیدن مثلا که خب این چی، چرا زن مثلا برابر مرد نیست، چرا، و من هیچ وقت جواب بر اینا نداشتیم. چون متاسفانه کسایی که با ما میومدن صحبت میکردن خیلی تو تمام برنامه اسلامی و تو مسجد اینا این سوالا رو نمیتونستن جواب بدن. فقط ازتون تشکر کنم، بگم که واقعا قدر این صحبتایی که میکنین و تحقیقایی که میکنین رو بدونین، چون برای خیلی از اینا فقط من نبودم، خیلی ها بودن که چون نمیتونستیم بفهمیم یا توجیه کنیم یا هر چیزی بود میذاشتیم کنار هر چی، این همه چیزام و باعث میشد که دسترسی به خیلی چیزا نداشتیم. حالا یه خواهشی که من داشتم، ما کلن چیز به چجوری بگم، کتاب و ریسورس به زبان انگلیسی خیلی کم داریم، به خصوص کتاب های شیعه. اگه حالا شما یه روز اینا رو بتونین مثلا همچین چیزایی رو مثلا چاپ کنین و بعدا مثلا ترجمه بشه، خیلی به درد خیلی ها اینجا میخوره، نه فقط ایرانی ها بلکه مثلا پاکستانی های شیعه، عرب های شیعه، چون خیلی از ماها این سوالا رو داریم و متاسفانه جواب باتش خیلی کمه. تو باز تشکر، خسته نباشین، ممنون بابت همش.
خیلی ممنون از شما و محبتتون، انشالله که موفق باشید.
آیه قدوسی در خدمتتون هستم.
با سلام علیکم، خیلی ممنون خانم موردی از صحبتتون، خیلی استفاده کردید.
سلام آقای دکتر، سلامت باشید.
خواهش می‌کنم، جدی میگم، خیلی من یه سوال داشتم و یک نکته در حاشیه نکات از دکتر آویسته قرن بگم. شما چون بحث حافظه و عقل مطرح کردی، ببینید اون قضیه توضیح دارید که اون مبحث حافظه مربوط به قراردادهای مسائل اقتصادی و اجتماعی، مطلق حافظه مسئله نیست، مطلق حافظه زنان. مثلا میخوام خودتون بهتر مطلعی دو توضیح بدید که مثلا ما ربات زیادی زن داشتیم، خصوصا در اهل سنت که حالا دیگه قسمت زیادی از حدیثاشون در حدود چند هزار تا از حالا خوب یا بد از عایشه نقل شده، یعنی در اهل سنت هم قبول کردن. در تشیع هم اگه بتونید خودتون مطلع هستید، یعنی صحبت هم میکنید، یعنی شما خودتون جلسات میگفتید که مثلا خانم فضه احادیث حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نقل کردن، یعنی حتی مت در حدیث که امر به این مهمیه و زنان دیگه پیامبر به حافظ زنان کاملا اتکا میشه. بعد من نکته بعدی رو میگم میذارم شما توضیح بدید. ببینید اون استدلال مسافر بودن و درسته، ما قبلا هم گفتیم ظاهر اون کسی که این جملات رو گفته که یه استدلال شبه عقلی کرده که گفته این نشانشه که یعنی چه خداوند حکیم و عادل احکام وضع کرده و حکم بدونه دلیل انجام نمیشه، ظاهر اینه که حتما یه چیزی در زنان بوده که این تفاوتی گذاشته شد به این معنی. ولی ما میخوام بگیم که خب همین شکسته بودن نماز حکایت بر ایمان نیست. حالا میگم دوتا مرد با هم مقایسه کنید. خب فرض کنید یه مردی که حالا باید به هر کارش بره سفر بره، حالا آیا مثلا یا امامان ما یا افرادی که مثلا از صلحا هستن در سفر بودن، در موقع سفر با یه کسی که حالا سفر نمیرفت به معنی مثلا در حضر، حالا مثلا این سعدی و حافظ، چه سعدی که مرتب در سفر بوده حافظ نده، آیا این دلیل به خودی خوده که حافظ ایمانش از سعدی بالاتر است، نمازش شکسته است؟ یعنی نشون داده میشه که کل اینجوری ایمان و به تعداد رکعت‌های نماز و نمازهای خونده شده در ارتباط دادن اشکال داره. حالا قبول دارم یه حالا دیگه میتونم توضیحات شو خود شما بفهمید. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون، متشکرم. بله من دقیقا اینو اشاره کردم، گفتم آیاتی که آیه‌ای که در رابطه با شهادت زن هست صرفا بحث اونجا اقتصادی مطرح هستش و این تفاوت در حافظه هم مثل المنار اشاره میکنه به خاطر فقط این بحث اقتصادی، نه حافظه کلن زن بخوایم بگیم ضعیفه. این حافظه در واقع این تجربه است، یعنی تجربه اقتصادیه. این ما در رابطه با راویان زن، بله جناب فضه رو داریم، خانم فضه رو که در کنار حضرت زهرا بودن، ایشون یه راوی حدیث هستن. ما آقای مهدی مهریزی کتابی دارن که در اون یک عالمه راویان زن رو نام بردن در طول تاریخ، راویان بسیاری داریم. خود همین نهج البلاغه رو جناب سید رضی برای برادرزادهشون که یه خانومی بودن، بعد این خانوم که جوونم بودن، من حساب کردم با تجربه سال نوشتن نهج البلاغه و اینها، احتمالا این خانوم یه توی دهه 20 زندگیشون بودن، کل نهج البلاغه رو به این خانوم عرضه میکنن، به ایشون یاد میدن و اجازه میدن این خانوم نهج البلاغه رو روایت کنن. و ما الان داریم کسانی رو که نه مثلا اومدن افرادی که روایت کردن نهج البلاغه رو، سلسله سندش رو از این خانوم، یعنی از دختر سید رضی میرسونن از دختر سید مرتضی میرسونن به سید رضی. یعنی خانم کل نهج البلاغه رو مسلط بوده و حفظ بوده. و باز یه خانم دیگه داریم، عروس امام صادق علیه السلام هست، از نوادگان امام حسن مجتبی به نام سید نفیسه که در مصر دفن هستن. ایشون هم راوی حدیث هستن و اگر اصلا ایشون زندگیشون رو مطالعه کنید ببینید که فعالیت‌های اجتماعی خیلی گسترده‌ای هم داشتن، صاحب کرامت هم بودن، عالمه هم بودن و با اون که جالب اینه سواد نوشتن و اینها نداشتن ولی ثقه بودن در بیان روایات، یعنی همه روایات رو به حافظه می‌سپردن و ما نداریم این رو که بگیم زن کلاً حافظه ضعیف‌تره. فقط عرض کردم در بحث محیط اقتصادی، این که مثلا مرد محیط اقتصادی بیرون داشته و زن محیط خانه، این بود. ولی باز هم اینو عرض کنم که ما بحثمون بررسی آیه شهادت نیست، صرفاً عرضه این بودش که حالا اون دوست بزرگواری که فرمودن عقل به حافظه نزدیک هم هست، یک متخصص نیاز هستش که از منظر علمی این رو هم بررسی بکنه.
خب خیلی ممنون، فکر میکنم که تمام سوالات مطرح شد. چیزی هم یک مطلبی هم توی شرط عمومی نوشتن که اگر به تعداد روزهای نماز نخوندن باشه که مردها اصلا کلان دیرتر تکلیف میشن. حالا نمیدونم مربوط به کدوم بخشه.
میدونم چی گفتن، منظورشون اینه که همون لولی که فرمودن لول ایمانی متفاوته. خب ما اگر بخوایم یه حساب کتاب اینجوری هم آقای قرائتی چند سال پیشا کرده بودن، ببینید مثلا میگن دختر 9 سالگی تکلیف پسر 15 سالگی، پس 6 سال مردها دیرتر نماز میخونن. بعد میگن این 6 سالی که خانم ها زودتر نماز میخونن جبران اون ماهاییه که نماز نخوندن، یعنی این که میفهمید حالا لول ایمانیشو اینجا میگه جبران میشه. بعد آقای قرائتی اومده و حساب کرده و گفت از اون طرف هم مردها مثلا نمیدونم به طور متوسط چند سال زودتر از خانم ها از دنیا میرن، یه مقدارم خانم ها از اون طرف اضافه تر عمر میکنن، در نتیجه این کمبود تعداد نمازهایی که قرار قضا نشه 6 سال از این ور یه مقدار از اون و جبران میشه. یه حساب کتاب اینجوری کردن. حالا ببینید اگر ما بخوایم که ایمان رو وابستش کنیم به خوندن این نمازه و بگیم چون نخونده نقصان پیدا میکنه، نتیجهش میشه همون چیزی که آیت الله تهرانی، آیت الله حسینی تهرانی میان میگن توی کتابشون. ایشون میان توی کتابشون میگن که چون زن از این فضیلت نماز خوندن دور میمونه پس باید دائم باردار باشه، باردار باشه که همیشه بتونه نماز بخونه. به خاطر همین همیشه باید این بچه داشته باشه که این هم بچه آوردن فضیلت براش، هم از نماز خوندن محروم نمیشه. خب ما دیدن یه همچین چیزی یه همچین نتیجه یه اشتباهی رو در براش به وجود میاره. و اینکه فکر میکنم در امور فضیلتی و لول ایمانیش بسپاریم به خدا، بهتر محاسبه میکنه تا ما.
بله دست شما درد نکنه، خیلی ممنون از دستتون زحمت.
من اجازه بدید خانم گودرزی یه نکته در رابطه با این خانمی که وکیل بودن صحبت کردم به ذهنم رسید که این رو خدمت همه دوستان بگم و عرایزم رو تموم کنم و خیلی متشکرم از حوصله‌ای که کردید و وقتی که در اختیارم قرار دادید. ببینید در رابطه با مسائل زنان و چیزهای شبهاتی که وجود داره، حالا چه در نهج البلاغه چه در روایات چه حتی نسبت به آیات سوالی وجود داره، بنده همیشه رویم به شخص این بوده که بین اینها و بین ایمان رو فاصله می‌ذاشتم. یعنی بین این دوتا رو یه احتیاطی میکردم، یه فاصله میذاشتم. ایمان رو بذاریم اون بحث عقایدمون که به قول معروف توحید هستش، بحث نبوت و معاد ایمانمون رو حفظ کنیم. این شبهاتی که وجود داره رو به اصل دین نزنیم. هر کجا می‌بینیم با عقلمون ناسازگاره فعلا در رابطه باش سکوت کنیم، تحقیق کنیم. ولی نذاریم این مسائلی که نسبت بهش سوال داریم ایمانمون رو هدف بگیره. چون واقعا به شخصه حالا وقتی که شروع کردم کار مطالعاتی پیرامون زنان رو، با اولین گزینه‌ای که مواجه شدم این بودش که وقتی مثلا 24 تا 25 تا تفسیر رو وقتی خوندم از شیعه و سنی، دیدم همه اینها گفتن زن ناقص العقله و من واقعا به زن بودن خودم و به عنوان زن بودن مسلمان آدم خودش ناراحت میشه. منی که دارم همه چیزی که دین گفته دارم رعایت میکنم، نمیدونم اون پوشش حداکثری رو دارم رعایت میکنم، همه مواردی که از من خواسته شده، بعد حالا بیان یه بچسب ناقص و نقلی هم بچسبونن، خب خیلی مشکله دیگه. اومدم بحث اون تفسیر و نگاهی رو که مفسر داشته رو جدا کردم از اون چیزی که قرآن داره میگه، گفتم حتما اینها اشتباه کردن و اون یا اون منظورش چیز دیگه بوده یا هر چیزی، این روایات بینش جعلی هستش، بینش ضعیف هستش، بینش باید شرایط زمانه رو ببینی حرفایی که زدن. این رو از بحث ایمانتون جدا بکنید و نذارید که اینجور سوالات به اون هسته اصلی ایمانی ضربه بزنه. من دیگه از شما دارم خدمت.
خیلی ممنون از توصیه خودتون، خیلی لطف کردی، خیلی ممنون از صبوری دوستان. ما دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیریم، انشالله هفته آینده بازم در خدمت خانم مرادی هستیم و بحث رو ادامه خواهیم داد. شب و روز همه دوستان بخیر.
خدا حافظ همه گیر. شبتون بخیر.
خانم مرادی بشه تشریفات داشته باشین ما.
تشریفات هم در خدمت.